تازه دوست هنرمندم جناب محمد گلریز که البته اگر اشتباه نکنم فردا در آیین اختتامیه میزبانشون خواهیم بود در همین ادامه مراسم و لحظه های خاطره سازی رو با ایشان سپری خواهیم کرد. به خاطرم اومد فکر میکنم تقریبا 7 سال گذشته سال روز ارتحال حضرت امام رحمت الله علیه خدمت هر دو بزرگوار بودم در یک برنامه تلویزیونی زنده، هم استاد حمید سبزواری هم حاج احمد آقای گلریز، و خاطرم هست که اون روز ارتحال امامی تلاقی هم داشت با میلاد مسعود حضرت امام باقر علیه السلام، و خلاصه یک فضای لبریز از عطر معنویت و شاعرانگی و حس موسیقایی فراهم آمد. فکر میکنم اون آخرین تجربه مشترک رسانه‌ای این دو بزرگوار با هم بود و کلی هم خاطره انگیز بود. حالا انشالله فردا در آیین اختتامی قدری بیشتر از خاطرات محمد گلریز عزیز بهره خواهیم جست. سال 91 در آغازینه دهه 90 در همین دیار یعنی سبزوار آیین تجلیل از زنده یاد استاد حمید سبزواری برگزار شد در دوران حیات ایشان، و وزیر وقت ارشاد که الان در قامت معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور مشغول خدمت هستند اینجا حاضر شدند و مطالبی از این دست از زبان ایشان عنوان شد که مقدمه حضورشون خواهد بود انشاءالله. فرمودند جناب آقای دکتر سید محمد حسینی که ترنمش سبززار است و سبزوار، نفسش برای انقلاب تا دیرینه در سینه گرم باد، خاطرش بر حافظه تاریخ این نهضت عاطر است که آنچه خلق کرده فاخر است و بر لوح تاریخ انقلاب در عداد مفاخر است. سبزوار شایسته اعتلاست و سبزواریان را این خواسته بوته ابتلاست. سروده های حمید سبزواری گواه این خصلت است و چیزی که عیان است بیش از اینش چه حاجت به بیان است. با این مقدمه دعوت میکنم از برادر ارجمندم جناب آقای دکتر سید محمد حسینی معاون محترم رئیس جمهور در امور مجلس استقبال شایسته میفرمایید. با دست مهربانت بخواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله. حلقه برگردنم افکنده دوست، می کشد آنجا که خاطر خواه اوست. عرض سلام و ارادت خدمت یکایک اساتید ارجمند، روحانیت معظم، دانشجویان، مسئولان، همه بزرگوارانی که در محفل نکوداشت و بزرگداشت استاد حمید سبزواری، پدر شعر انقلاب، شاعر بلند آوازه انقلاب حضور پیدا کردید و در اولین همایش ملی سرود و سروده های انقلاب اسلامی، از یکایک عزیزانی که در برپایی این محفل معنوی شرکت کردند، دوستان دانشگاه، فرمانداری، همه مسئولین شهر، رادیو فرهنگ تشکر و قدردانی میکنم و برای خودم این توفیق رو میدونم که امروز فرصت شد در خدمت شما عزیزان باشیم، اگرچه به هر حال سخت دوری از استاد بزرگوار، استادی که خیلی صمیمی با صفا بود. من منزلشون هم رفته بودم از نزدیک، با هم بالاخره مراوداتی داشتیم، در هر جلسه شعر و ادبی که بود ما ایشون رو که دعوت می کردیم بر وزانت اون جلسه افسوده می شد. همه به ایشون به دیده احترام می نگریستند. شخصیتی که از آغاز، از دوران نوجوانی، دانش آموزی، این استعداد و قریحه شعری و ادبی رو داشت و البته شعرش جهت داشت و حماسی بود. حماسی بودنش به خاطر شاید بخشش به خاطر دیار سبزوار هست، دیار سربداران، تاریخ پر افتخاری که این دیار داره. من یادم هست ما دانش آموز بودیم قبل از انقلاب، نمایش های مذهبی اجرا می کردیم، از جمله مثلا راجع به ابوذر، هور، حجر ابن عدی، دیگر شخصیت ها. بعد کتابی از محمود حکیمی به دست ما رسید به عنوان سلحشوران علوی. خب حالا ما اون موقع بالاخره خیلی ناتوان بودیم، هنوز هم اینگونه هستیم، ولی خب اون موقع، ولی بالاخره این کتاب به گونه‌ای بود که من این رو تبدیلش کردم به یک نمایشنامه و اون نمایش رو ما اجرا کردیم. یعنی مثلا در سال 1355-56 این موقع بود و از اون زمان با سلحشوری مردم این دیار آشنا هستیم، شیخ خلیفه، شیخ حسن جوری و بعد هم که خب شخصیت‌های مختلف این سرزمین، امثال حاج مله هادی سبزواری که توفیق داشتیم وقتی منظومه ایشون رو می‌خوندیم به یاد این خطه، یا بیهقی و عبدالاعلای سبزواری که امروز که از تهران می‌اومدیم با وزیر فرهنگ عراق با هم بودیم، وقتی بهش گفتم میریم سبزوار و نام عبدالاعلای سبزواری مطرح شد، ایشون گفت که اتفاقا فرزندش الان در نجف هست و ما ایشون رو میشناسیم و اونجا شهره هستند و میشناسند ایشون رو. خب ما در دورانی که در وزارت ارشاد هم در خدمت اهالی فرهنگ و هنر و رسانه بودیم، یکی از کارهایی که میکردیم همین نکوداشت ها بود. مفاخر و مشاهیر فقط به گذشتگان هم بسنده نمی کردیم، کسانی که در قید حیات بودند، مثل مرحوم سبزواری، مثل مرحوم مشفق کاشانی که در اون آخرین هفتهی که ما در ارشاد بودیم مراسم نکوداشت برایشون برگزار کردیم. معمولا هم قبلش می رفتیم خدمت مقام معظم رهبری، از آقایم که خیلی به شعر علاقه دارن و به ویژه به مرحوم سبزواری که با نام کوچکیشون که البته نام تخلص شعریشون از حمید، انگار یک برادر اینگونه ایشون رو تحویل می گرفتند و با تمام وجود معلوم بود که خوشحال هستند وقتی که می بینند چون این شاعرانی رو. و صحبتهایی که از آقا می کردند مبنا می شد بر این که ما در اون همایش پیرامون اون محورها کار کنیم. در اون زمان همینطور از شاعر نامی آقای موسوی گرمارودی و برخی افراد دیگه، از شاعران گذشتم که از بزرگانی مثل سعدی و حافظ و مولوی و فردوسی و عطار و خیام و همه اینها رو ما سعی میکردیم که برای هر کدوم برنامه داشته باشیم و بیشتر هم میرفتیم در شهر و دیار خودشون، مرحوم سپیده کاشانی، طالب آملی و همینطور. این فقط در حوزه شعر و ادب بود، وگرنه از علما بزرگان هم جلسات متعدد داشتیم. وقتی که در سال 90 خدمت مراجع نجف رسیدیم، از جمله حضرت آیت الله سیستانی، من این رو گفتم ما در ایرانی که از کاران تجلیل و تکریم از علما و بزرگان هست، برای اینکه اینها باید معرفی بشن به نسل جوان و اونها بشناسن این شخصیت ها رو. شخصیتی مثل سید علی آقای قاضی، قاضی بزرگ، استاد علامه طباطبایی، سید نعمت الله جزائری، شیخ شوشتری و همطور بزرگان دیگری که حالا فرصت نیست من در اینجا بخوام وقت شما عزیزان رو بگیرم. خب مرحوم سبزواری همطور که گفتم از جوانی به مسائل اجتماعی توجه داشتند. اینطور نبود که در یک مسائل شخصی و فردی و در یک حوزه خاصی، نه، همیشه اون احساس و تعهد و مسئولیتی که داشتن ایشون رو وادار میکرد که در این زمین ها وارد بشن، موضع گیری داشته باشن، خونسا نباشن، ابیاتشون بی نتیجه نباشه، بی خاصیت نباشه، نه، کاملا هدفدار اشعاری رو بیان میکردن. ببینید بعد از کودتای 28 مرداد، البته این صحبت های من در نزد شما نخبگان و فریختگان زیره به کرمان بردن هست، ولی خب بالاخره دیگه باید گاهی خود از زبان دیگران بشنوید. خوشتران باشد که سر دلبران گفته های در حدیث دیگران. بعد از کودتای 28 مرداد و واگذاری نفت به کنسرسیوم نفتی که در فروردین 1333 رخ داد، ایشون چنین سروده‌ای داره، کاملا جهتگیریشون معلومه. اینطور نیست که بعد از انقلاب ایشون یه باره مثلا متحول شده باشه، انقلابی شده باشه. نه، این روح حماسی و انقلابی، این روند مبارزاتی که داشته از همون زمان بوده. ایشون میگه که بر فلک یک نقطه روشن نمیبینم. چرا؟ ناراحت از این که امریکایی ها بودن کمک کردن، کودتا شده، رژیم ستمشاهی تثبیت شده. بر فلک یک نقطه روشن نمیبینم. چرا؟ زان همه روشنگران یک تن نمیبینم. چرا؟ چرا در این ظلمت و تاریکی فریادی بلند نمیشه؟ چرا این سکوت حاکم شده؟ جز سیاهی، جز تباهی، جز مناهی، جز ستم، گر به جا مانده است چیزی را نمیبینم. چرا؟ همه اینها تأمل برانگیز دیگه. این سوالی که ایشون میکنه مخاطب رو وادار میکنه که روی این مسائل بیاندیشه. در دیار من مگر شیطان حکومت میکند؟ وای من، جز نقش اهریمن نمیبینم. چرا؟ اون ظلمت و تاریکی اون دوران رو نشون میده. که من توصیه میکنم به دانشیان عزیز، همونطور که در بیانیه گام دوم هست آقا تأکید داشتن، تاریخ معاصر رو بخونن، ببینن که چه وضعی بر این کشور حاکم بود. وقتی که امام در نجف تبعید بودند، حتی بردن نام امام ممنوع بود. رساله امام که یک رساله فقهی بود، از نماز و روزه و زکات و خمس و اینها، این رو نمیشد با اسم امام منتشر کرد، به نام موسوی و نامهای که خیلی معروف نباشه مطرح میکردن. این وضعیت حاکم بود. حالا همونایی که الان در خارج از کشور دم از آزادی میگند و حقوق ملت ایران میگند و اینها، ببینید که اینها چه تاریخ سیاه و تیره و تاری دارند. خب این یک نمونه بود که فقط من خواستم بگم. اما این که ایشون رو از سوا فرمودند که به موقع، به هنگام سخن میگفتند، موضع میگرفتند، و به تعبیر دیگری که شناسنامه انقلاب هست سروده های ایشون، در هر مناسبتی بلا فاصله ایشون ورود پیدا میکردن و چه شور و نشاطی در کشور ایجاد میشه. و امروز ما جای خالی ایشون رو کاملا احساس میکنیم و بر شاعران جوان هست که این مسیر رو ادامه بدن. این که حالا گفته شده سرود و سروده های انقلاب، خب ایشون نقل میکنند که قبل از انقلاب، زمانی که امام در بغداد بودند و در نجف بودند و بعد هم پاریس، اون زمان از ایشون خواستند که یک سرودی رو ایشون بسرایه، که بعد ایشون یک تأملی میکنه همین سرودی که وقتی امام وارد شد که خمینی امام رو در فرودگاه خوندند. خب این قبل از اون ایام سروده شده بود، آماده برای این مرحله. و همطور اشعار و سروده های دیگه که خیلی زیبا هست، حالا فرصت نیست که من بخوام بگم. فقط این سرود همپای جلودار، این مثنوی رو من چند بیتش رو بخونم. خیلی آدم لذت میبره از این روحیه‌ای که از القاء شجاعت، شهامت، رشادت. چون اگر ملتی دچار رخوت و رکود بشه، دیگه نمیتونه مقاومت کنه، بیسته. اگر سربداران در مقابل حکومت دیکتاتور مغول‌ها ایستادن، خب این یک صفحات زرینی در تاریخ ایران اسلامی هست که در اون زمان بر مبنای فقه امامیه مکتب اهل بیت حکومتی برپا بشه و عمل بکنند. خب اینها رو باید حفظ کرد، به نسل آینده اینها رو منتقل کرد. ببینید ایشون میگه اندوه لبنان کشت ما را، بشکست داغ دیر یاسین پشت ما را. باید به مژگان رفت گرد از تور سینین، باید به سینه رفت اینجا تا فلسطین. تمام این واژه ها رو دقت کنید چقدر زیبا انتخاب کرده و چقدر اهل مطالعه بوده، آشنا بوده مسائل روز سیاسی ایران، منطقه، جهان رو میدونسته که در این اشعار زیبا ارائه کرده. باید به سرزی مسجد الاقصا سفر کرد، باید به راه دوست ترک جان و سر کرد. جانان من برخیز بر جولان برانیم، زانجا به جولان تا خط لبنان برانیم. آنجا که جولانگاه اولاد یهود است، آنجا که قربانگاه زعتر سور سیداست. خیلی واقعا آدم لذت ببره از این اشعار زیبا، که حالا فرصت نیست من بخوام اینها رو برای شما عزیزان بیان کنم. خب البته شما بهتر میدونید که ایشون در خانواده بزرگ شد که هم پدر بزرگ ایشون شاعر بود، هم پدر ایشون با وجود یک پیشه‌ور ساده بود اما قریحه و ذوق شعری داشت، لذا حضرت آقا میفهمید ایشون شاعر واقعی بود، به ذات انگار شاعر بود، اهل تصنع و تکلف نبود، خیلی روان بر زبانش جاری میشد این مضامین بلند، و چون اعتقاد و باور داشت. ببینید اگر کسی باور نداشته باشه اینقدر سخنش زیبا نمیشه. سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند، با تمام اعتقاد این اشعار رو میسرود و بیان میکرد و اینها. خب من یک چند بیت بخونم دیگه وقتتون رو نگیرم، ابیاتی که برای اولین بار تو این جلسه شما میشنوید انشالله که مناسب این محفل باشه، البته در نزد شعرا بالاخره شرمنده است. خب این چند بیتی که من بخونم و سخن رو تمام کنم، البته ولادت با سعادت حضرت سامن الحجج امام رضا علیه السلام رو هم تبریک بگم به شما عزیزان و یاد کنم از شاعر بلند آوازه مرحوم قیصر امینپور و اون شعر زیبایی که این تکبیتش رو فقط یادآوری کنم که چشمه های خروشان تو را می شناسند، موج های پریشان تو را می شناسند، که الاخر که فرصت نیست من بخوام همه اون رو بیان کنم. در این چند بیت که خدمتون تقدیم می کنم اشاره هست به تأثیر زبان و شعر. در کلام مولا الموحدین امام علی علیه السلام داریم که رب قول انفذ من صول، یک سخن از حمله، از قدرت، از اقتدار هم تأثیرش بیشتر باشه، از شمشیر هم برنده تر باشه، بر پیکر دشمن از هر تازیانه قدرتمندتر باشه. سخن میتونه اینقدر اثر داشته باشه و تهیج کنه، افراد رو برانگیزه در مسائل مختلف. خود حضرت اگر میتونست مردم رو ترغیب کنه به جهاد به خاطر اون کلام نافذی که داشت، ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیا، این تعابیر بلند بود که افراد رو به شور و هیجان وامی داشت و همراهی میکردن. یک نکته این هست که قول و زبان تأثیر بسیاری که داره. نکته دیگه که در این ابیات هست بحث ثابت قدمی ایشون هست. ما داشتیم افرادی که در انقلاب نقش آفرین بودن، جزء مبارزین بودن، پیشگامان بودن، اما متاسفانه دچار تردید و تزلزل شدند، بعضیاشون دچار استحاله شدند، ریزش های انقلاب که حسه ها اشاره میکنه. اما اینکه انسان راسخ و استوار و پابرجا باشه این مسئله مهمی هست که در مورد استاد وجود داره، و اینکه ما در دعاها میخونیم ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین، یا اون تعبیر زیبایی که همیشه به کار میبریم که ثبت قلوبنا علی دینک، این مسئله بسیار مهم هست. و همینطور نکات دیگری که ایشون در اشعاری که میگفت هم برای به اصطلاح تقویت جبهه ایمان، جبهه حق بود، و هم برای حمله به جبهه باطل، همون تعبیر قرآنی اشداء علی الکفار رحماء بینهم اعزة علی الکافرین و همینطور اذلة علی المؤمنین، دقیقا در اشعار شما این رو احساس میکنید و وجود داره. حالا بر این مبنا من این ابیات رو خدمت شما عزیزان ارائه بدم. یاد باد آن که ورا بود زبان شمشیری، یاد باد آن که ورا بود زبان شمشیری، یا کلامی که نشان رفت به دشمن تیری، در جوانی هم از این جوهره در ذاتش بود، انتخابی که ندیدیم در آن تغییری، کاملا بر همین مسیر حرکت کرد از دوران جوانی که به مسائل اجتماعی اهمیت میداد. پدر بزرگوارشون توصیه کرده بودند که اشعار مذهبی هم بهش توجه کن و ایشون هم عنایت داشت به این مسئله. در جوانی هم از این جوهره در ذاتش بود، انتخابی که ندیدیم در آن تغییری، بیت بیتش به مسلمانی او بود گواه، مصرعی نیست که نعره نزنی تکبیری، هر مصرع او انگار که یک تکبیر هست و هر بیت و نشان ایمان و اسلام و اعتقاد پابرجای اوست. بیت بیتش به مسلمانی او بود گواه، مصرعی نیست که نعره نزنی تکبیری. موضع و موقع حرفش چه بجا بود و نبود در خروشیدن و جوشیدن او تأخیری. کاملا به موقع موضع میگرفت. من ندیدم سخنی سست در اشعار حمید، یا نباشد به قلم بارقه تنویری. سبز وار است اگر روح ولی سرخ روان، سخت با خصم ولی دوست آسان گیری. رفته اما قلمش شور به این نهضت داد، رفته اما قلمش شور به این نهضت داد، مانده از او به دل و جان همه تأثیری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون. من مجدد از تک تک عزیزان تشکر میکنم، از امام جمعه فاضل و محترم، از فرماندار عزیز، از دو نماینده محترم که استفاده کردیم، از بیانات آقای عنابستانی عزیز، آقای محبی هم مشکلی براشون پیش اومد عذرخواهی کردن، و از همه عزیزان رئیس محترم دانشگاه و دیگر بزرگواران حاضر در جلسه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. همینطور آقای حبیبی و دوستان صدا و سیما، آقای احمدی افسادی و دیگر عزیزان، عذرخواهی میکنم دیگه تعداد گاهی اوقات فراموش میشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از برادر ارجمندم جناب آقای دکتر حسینی، معاون محترم رئیس جمهور در امور مجلس. تقاضا میکنم آیت الله مغیث هم در جایگاه حاضر بشن. خواهش میکنم برادر ارجمندم جناب آقای دکتر مسعود احمدی افزادی، مشاور محترم رئیس رسانه ملی هم در جایگاه حاضر بشن. جناب آقای دکتر اسدی رئیس محترم دانشگاه بفرمایید. خواهش میکنم. و همچنین جناب آقای مهندس ابراهیمی فرماندار محترم سبزوار، و جناب آقای دکتر علیرضا حبیبی مدیر محترم شبکه رادیویی فرهنگ در جایگاه حاضر بشن تا با چند آیین پایانی در ویژه برنامه افتتاحیه نخستین همایش سرودها و سرودهای انقلاب اسلامی نکوداشت زنده یاد استاد حمید سبزواری در خدمت شما باشیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمد. ادای احترام ویژه هم دارم خدمت همه همیهنان بزرگواری که از طریق رادیو فرهنگ ما رو میشنوند و از طریق شبکه های مجازی و تلویزیونی ما رو تماشا میکنند. در این بخش چند رخداد اتفاق خواهد افتاد. نخست آیین تجلیل از یک خانواده بزرگوار شهید هست، خانواده محترم شهید سعید وحید، متولد سال 1343 در سبزوار، که ایشان دانشجوی رشته مهندسی عمران بودند که به شهادت رسیدند در عملیات کربلای یک در سال 1365 در منطقه مهران. پدر بزرگوار ایشون از اساتید پیشکسوت همین دانشگاه حکیم سبزواری هستند، جناب آقای دکتر احمد وحید، و برادر بزرگوارشون هم نیز از اساتید همین دانشگاه هستند، جناب آقای دکتر حمید وحید. خانواده بزرگوار شهید سعید وحید رو به جایگاه دعوت میکنم. استقبال میفرمایید با ذکر شریف و صلوات بر محمد و آل محمد. من جای شما بودم به احترام شهدا چند لحظه روی پا میایستادم و یه صلوات در خور شأن این خانواده شهید هدیه میکردم. حالا دست گلهای مهربانیتون رو به افتخار حضورشون بنوازید. خواهش میکنم. آه خیلی خوش آمدید، مبارک باشه انشاءالله. بفرمایید. خواهش میکنم. از ادب شما سپاسگزارم. بفرمایید. باشه. اما یک دیگر از اتفاقاتی که همینک رقم خواهد خورد، از سوی دانشگاه حکیم سبزواری، مبارک باشه انشاءالله، از سوی دانشگاه حکیم سبزواری تجلیلی به عمل خواهد آمد از میهمان ویژه این مراسم برادر ارجمندم جناب آقای دکتر سید محمد حسینی، معاون محترم رئیس جمهور در امور مجلس، که اهتمام ویژه دارند در حمایت و هدایت برپایی محافلی از این دست که تجلیل از مفاخر ادبی، فرهنگی و هنری کشور هست. جناب آقای دکتر اسدی عزیز رئیس محترم دانشگاه حکیم سبزواری و همکارانشون در این دانشگاه بر خودشون فرض دانستند که از جناب آقای دکتر حسینی تجلیل به عمل بیارن. این لحظه رو هم ثبت می‌فرمایید و دستای مهربانتون خواهش می‌کنم. آقای دکتر حسینی، این از صنایع دستی سبزوار هست که پیشکش حضور شما میشه، مبارک باشه ان شاء الله. چرا ساکت نشستی، تشویق نمی‌کنیم؟ مبارک باشه ان شاء الله. اما همینک رونمایی خواهد شد از دو محصول ارزشمند فرهنگی، هنری، ادبی و رسانه‌ای. نخست رونمایی از لوح فشرده با صدای زنده یاد استاد حمید سبزواری، پدر شعر انقلاب، که مجموعه ای از 40 قطعه سروده های ایشان با صدای خودشون هست، به همت همکارم در رادیو فرهنگ این رخداد رقم خواهد خورد و رونمایی خواهد شد. همینک با دست گل های مهربانی شما دوستان بفرمایید. خواهش 40 قطعه از آثار ارزشمند بله استاد حمید سبزواری با صدای شاعر از سروده های این شاعر ارزشمند در قالب یک لوح فشرده که انشاءالله در آرشیو رسانه ملی ثبت خواهد شد و محل بهره‌مندی همکارانم در حوزه‌های مختلف برنامه سازی و دیگر کسانی که در عرصه ادبیات روزگار ما به ویژه ادبیات آینی و ادبیات پایداری و ادبیات انقلاب پژوهش می‌کنند. اما کتابی هم رونمایی خواهد شد با عنوان سرود سرو آزادگی که همینک این لحظه رو هم ثبت می‌فرمایید با دست گل‌های مهربانیتون خواهش می‌کنم. کتاب رو معرفی میکنم خدمتون، سرود سرو آزادگی، مجموعه گفتگوها، نوشتارهای علمی و یادداشتهای از زنده یاد سبزواری در پیوند با ایشان در حوزه شعر و ادبیات انقلاب اسلامی که یه پژوهشنامه است در واقع به مناسبت همین برگزاری آیینی که درش هستیم، توسط دانشگاه حکیم سبزواری تهیه، تولید و منتشر گردیده. من می ستایم همت والای همه خدمتگزاران این دانشگاه رو هم در برپایی این رخداد علمی، فرهنگی، هنری و هم در تولید این اثر ارزشمند. امید که مورد توجه همه پژوهشگران قرار بگیره ان شاء الله. چون سخن از آثار پژوهشی به میان آمد، یه یادی هم میکنم از یک پژوهشنامه‌ای که برادر ارجمندم جناب آقای دکتر مسعود احمدی افزادی مهیا کرده بودند که در همین آیین افتتاحیه تقدیم حضور شما بشه و خدمتشون باشیم، منتها وقتشون رو اختصاص دادن به یکی از بخش‌های تخصصی که انشاءالله فردا آقای دکتر احمدی انشاءالله ما خدمت شما خواهیم بود دیگه. آقای دکتر احمدی فردا انشاءالله خدمت شما خواهیم بود و انشاءالله اون پژوهشنامه شما رو هم خواهیم شنید. بله، تقاضا میکنم برادر ارجمندم جناب آقای دکتر طالبی هم در جایگاه قرار بگیرن که انشاءالله از ایشان هم تقدیر به عمل خواهد آمد. استقبال میفرمایید، برسای مهربانتون خواهش میکنم. جناب آقای دکتر طالبی، مؤسس دانشگاه حکیم سبزواری، اهالی دانشگاه هر کجا نشستن تشویق شایسته خواهش میکنم. احوال شریف آقای دکتر، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. مبارک باشه انشاءالله، خدا قوت تا باد چنین بادا و انشاءالله که مسیر علم و پویایی و بالندگی در حوزه اندیشه، پژوهش و دانش همچنان برقرار و استوار باشه در سرزمینم ایران اسلامی، به ویژه در این خطه عالم پرور و شاعر پرور، حکیم پرور، یعنی سبزوار انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزار هستم از همه دوستانی که من رو همراهی کردن برای این بخش.